أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خدمت دوستان عزیز در این سلسله مباحثی که توفیق سومین گفتار اون رو داریم سخن رو در خطبه 28 نهج البلاغه امام علی تعقیب میکنیم. در آخرین بخش از گفتار نوبت قبل این قسمت مطرح شد که امام فرمود من قصر فی ایام عمله قبل حضور عجله فقط خسر عمله و ضره عجله. اشاره کردیم که امیرالمؤمنین به نکته بسیار حساسی تأکید می فرمند. آن این است عزیزان که میان عمل با همزه یعنی آرزو و هوا و عمل با عین نباید فاصله باشد. هنگامی که انسان آرزو و هوایی رو در سر می پروراند آنی که مهم است آن است که قوت رسیدن به اون رو نیست در وجود خود ایجاد کند و اهل عمل و تلاش برای رسیدن به اون خواسته و منظور عالی باشد. صرف آرزو و خیال پروری در وجود آفتی است اگر به دنبال اون عمل نباشد، یعنی تلاش و کوشش لازم مصروف نشود. حتی به نوعی دیدیم که امام این نکته رو یک گرهی با مبحث عجل هم میزند، یعنی میفرماید اون کسانی که نمیتوانند پیوند میان این دو ایجاد کنند از عجل نیکی هم برخوردار نیستند، اینها پایان خوشی در انتظارشون نیست. خب برای استفاده از موقعیت بهتر و بیشتر دیگه من ادامه بحث رو الان در این نوبت خدمت دوستان عزیز تعقیب میکنم. یه جمله که به نوعی جمع‌بندی و شاید میتوان گفت اون فراز و اوج قسمت قبلی سخن است، امام مطرح میفرمان که الا فعملوا فی الرقبت کما تعملون فی الرحبه. الا اون بیان هشدار و تنبیه و تنبه، هشدار میدهم شما رو آگاه میکنم که فعملوا فی الرقبه، عمل کنید در رغبت همان گونه که عمل میکنید در رهبت. اشاره کردیم که انتخاب واژگان توسط امیرالمؤمنین یه نکته بسیار دقیقی است. کسی که امیر ملک سخن و کلام است هنگامی که واژه‌ای رو انتخاب میکند میناگری میکند، میتراشد امیرالمؤمنین سخن رو، اونگاه واژگان زیبا رو برون میکشد و به کار میبندد. دو کلمه رو مقابل هم قرار میدهند، دو واژه که من یه اشاره میکنم و اونگاه نکته بحث رو. امام میفرماد عمل کنید در رغبت. کلمه رغبه به اصطلاح به طور کلی به معنای از سعه وسعت است. اون اسب هایی که اینها خیلی وسعت در به اصطلاح تلاش و کوششون دارن، اسب های توانمندی هستن، بین هم گل فرسون رقیب یعنی سریع العدو، خیلی تیزتک تیز رو، اون حالت توانمندی و جدیت در این اسب وجود دارد، وسعت صفات دارد. یه مکانی که آب در اون جمع میشه و خیلی گستردگی دارد میگن حوضان رقیب، یعنی این خیلی گسترده است و وسعت دارد. خود رقبت به معنای اون شرایطی که انسان در اون وسعت دارد، گسترش دارد، انسان در اون دست باز است، مزیقه ندارد، دشواری ندارد، مشکل ندارد، از درون ناراحتی ندارد. و به تعبیری میتوان رغبت رو بگوییم یعنی آرامش، خوشی، لذت و وسعت در زندگی. این یه معنا. در قبال اون کلمه رهبه رو امیرالمؤمنین به کار میبرن الا فعملوا فی الرقبه کما تعملون فی الرحبه. کلمه رهبه طبعا مقابل این است، اون حالت اضطراب و اون حالت به اصطلاح نگرانی و اون حالت مزیقه آدمی رو رهبه میگوید. امام میفرمایند عمل کنید در حالتی که خوشید، آرامش دارید، امنیت دارید، وسعت دارید، همان گونه که عمل میکنید هنگامی که گرفتارید، مضطربید، اون آرامش لازم رو ندارید، دغدغه دارید، اهل کاویدن و کوشیدن و جدیتی تا برسید به اون حالت خوش، همین حالت رو در اون حالت آرامش و رفاه هم از کف ندهید. معنای بسیار مهمی است. به دلیل اهمیت بحث من گمان میکنم که بوده قدر این رو جدی تر بگیریم این بحث رو. به اون اینه که اولا امام اون تأکید برای اصالت عمل رو دارند. اون اصالت عمل رو میبینید باز مجدد تکرار میکنن. همان گونه که گفتیم در نوبت قبل عزیزان، در مکتب فکری و اعتقادی قرآنی اصل با عمل است. پندار و گفتار نمیتواند کارای اون چنان باشد. آنی که در قرآن منجی است، آنی که عامل موفقیت و توفیق آدمیان است، بدون شک عمل است، نه فکر است و نه گفته نه قول. تأکید امام مجدد بر فعمل است، عمل کنید. اما با یه نکته جالبی امام می‌فرمایند، و اون اینه که امام می‌فرمایند در هر شرایطی که هستید بشتابید و بکوشید، نه در این که اگر در شرایطی است که رفاه است و خوشی است و تنعم است و آرامش خاطر دارید، این شرایط خب طبعا اون بازار عمل برای شما داغی خودش رو از دست بدهد. اون روزی که حاجت میبینید، فشار میبینید، مزیقه میبینید، اونگاه باز بشتابید و بکوشید و اهل تلاش رو در میدان عمل کوشا باشید. نه، این رویه خوبی نیست. عرض میکنم برای توضیح بیشتر این بحث باید مبنای فکری این بحث رو ببینیم. این جمله‌ای که امام میفرمایند و اون اینه که هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم، خب طبعا عمل برخاستگاه اعتقادی داره، مبنای نظری دارد. در مبانی نظری خداجویی و خداخوانی جماعتی هنگامی که خداوند سخن میگوید چنین میفرماید که عده‌ای هستند که اینها هنگامی که خدا رو میخوانند در همه شرایط خداوند رو نمیخوانند و ارتباط با خداوند ندارند. اینها کی یاد حضرت حق میافتند و به سوی او رو میکنند؟ ازاره کبو فلفلک، هنگامی که اینها بر کشتی در می نشینند، موج می آید، طوفان می رسد، اونگاه احساس خطر می کنند، دست رو بر می دارند، خدا رو می خوانند، می جویند، به کام خیش می رسند، اونگاه به ساحل بحر خواهند آمد. هنگامی که در ساحل می رسند دیگه فراموش می شود، دست ها پایین می آید، دیگه نیازی نیست، حاجتی نیست، خدایی رو هم نمی خوانند. این یه تمثیله که قرآن مطرح می کند برای ما آدمیان و مشکل ما آدمیان رو متذکر می شود خداوند، که عده‌ای از انسان‌ها یه سطحی از تماس و نیاز و ارتباط با خداوند سبحان دارند که محرک اون حاجات این هاست. اینها زمانی رو به حق می کنند و خدا رو می خوانند که نیاز به خداوند دارند به ظاهر، که یقینا میتوان گفت این شیوه خداخوانی را میتوانید شیوه خداخوانی غریزی بنامید. این یه حالت غریزی است در وجود انسانها که هنگامی که اون حاجت و شدت میاد دنبال یه مقامی میگردن، مکانی میگردن، موقعیتی رو میجویند که بتوانند مشکل خودشون با اون درمیان بگذارند و راه علاج و رفع مشکل رو بیابند و بجویند. و به تعبیری میتوان گفت، متاسفانه باید این جمله را عرض کنیم، این دیگه منحط‌ترین و نازل‌ترین سطح تماس و ارتباط با خداوند سبحان است که آدمیان خدا را بخوانند، روی به درگاه او آورند. اما چه هنگامی که تمام درها را بسته میبینند، هنگامی که مشکلات بر اینها خوب فشار و حجمه میآورند، اونگاه که اون حالت رفاه و آرامش و لذت و قرار و توفیق به تعبیر ما به پایان میرسد و این شدت ها و حدت ها رو میبینن، سرشون بلند میکنن و یاد اون میفتند که مبدعی است، یه مقامی است، یه مکانی است که میتواند بالاخره گفت یا رب و یا حق و الغوث و میتواند رفع مشکل ایشان کند. عرض میکنم عزیزان، این خب متاسفانه به دلیل آن است که اون تلقی و ادراک درست از ارتباط آدمی با خداوند برای این جماعت دست نداده است. اینها نمیدانند که ارتباط با حق و خداخوانی در عمق جان و دل آدمیان نهادینه شده است. این نوای درونی انسان در همه احوال است. این همان است که انسان بدون سخن گفتن با حضرت حق و بدون ارتباط با او نمیتواند شخصیت واقعی خودش رو ادراک کند، چون همه ی هست از اوست. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. اون کسی که هست پنهان خود رو در هستی حق نمیجوید، طبعا یه بریدگی و انقطاعی از خداوند دارد و این نمیتواند اون وجود حقیقی خودش رو ادراک کند. اون کسانی که این حقیقت رو یافتند و جستند و میدانند، اینها کسانی هستند که شعارشون آن است که و دوام فل اتصاله به خدمتک. اینها وعده ای خدا رو نمیخوانند، اینها ارتباطشون با خداوند به لحاظ ضرورت نیست، به لحاظ این حاجات این چنینی مادی نیست، بلکه یه خواسته اصیل درونی عرفانی عمیق است. اینها چنین میخوانند. این مبنای نظری اگر برای انسان دست بدهد، یعنی انسان چنین ادراک و تلقی از ارتباط با آفریدگار وجود داشته باشد و بیابد، طبعا تظاهر اون در میدان عمل هم این چنین است. یعنی هیچگاه دست از عمل نمی‌شوید، همیشه خود را حاجتمند تلاش و کوشش می‌بیند و هیچگاه مستغنی از این نیست که گاهی تلاش کند و گاهی تلاش نکند. و به تعبیر ما شرایط بیرونی، شرایط فردی، شرایط حالی و اجتماعی نمیتواند تعیین کننده ی حالات و رفتار او باشد، بلکه اون اصالت درونی وجودی اوست که محرک، عامل و اون دلیل اصلی توجه اون به سوی عمل، تلاش و کوشش است، نه شرایط تعیین کننده بر وجود او باشد. امیرالمومنین با این جمله‌ای که می‌فرمایند به این حقیقت مهم اشاره می‌کنند، عزیزان که بکوشید اهل تلاش و جدیت باشید. این طور نیست که انسان اگر یه شرایط خوش و موقعیت آرامی برای اون فراهم شد، دیگه اینجا حاجتی ندارد به این که زیاد اهل کوشش و تلاش در میدان‌های مختلف باشد. اب ندارد این را اگر تجزیه کنیم، فرض بفرمایید یه کسی به یه سطح متناسبی از علم و دانش میرسد، آیا میتواند به این سطح متناسب و پسندیده قناعت کند و بسنده کند؟ این حالت رغبت است، یعنی حالتی است که الان یه آرامشی دارد، یه حالت قراری دارد، یه موقعیتی دارد، یه فهمی و بصیرتی و برداشتی و سطحی از دانش رو دارد، آیا میتواند به این بسنده کند؟ ابدا چنین نیست. امام میفرماید بکوشید. هیچگاه رسیدن به یه موقعیت مانع تلاش برای شما نباشد. اگر رسیدید به یه شرایط پسندیدی، گمان نکنید که دیگه اینجا باید دست بردارید، نه. در هر شرایطی چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. حاجت علمی انسان هیچگاه پایان نمیپذیرد عزیزان. اگر انسان به یه موقعیت قرار و یه سطح مطلوبی از دانش رسید و همونجا دست شست، این متاسفانه رکود است. خود ایستادن یعنی عقب جهل. متاسفانه این توقف ناپسند است و شایسته نیست. این بحث رو می توانید در حوزه عبادت و خداخوانی و همین گونه که عرض کردم معرفت الله یا به اصطلاح اون ساختار شخصیت پیگیری کنیم و جستجو کنیم. اگر انسان به یه قراری میرسد، یه سر و سری با خداوند پیدا میکند، یه آرامشی در وجودش میگیرد و میرسد، آیا این میتواند برای انسان عامل بسنده کردن باشد و متوقف کند آدمی رو؟ میدانید این رکود است. این همان است که گاه در متون دینی ما گفتند وای بر اون آدمیانی که امروز و فردای اونها یکسان باشد. ما اگر در هر سطحی و هر بحری و حظی از معرفت بردیم، اما نمیتوانیم بریم کلاس بمانیم. اینجا بر ماست که کلاس بعدی رو، گام بعدی رو و به تعبیر قرآن فوق کل ذی علم علیم بدانیم ما یه سطح بالاتری از معرفت و شناخت هست، باید به اونجا برسیم، اون دانش رو باید لمس کنیم، اون موقعیت رو باید احراز کنیم. حتی بنده مدعی هستم در مقام اقتصاد هم این فرمایش امیرالمؤمنین جاری است. اینی که امام می‌فرمایند اگر شما به یه موقعیت رغبتی رسیدید، یعنی یه شرایط خوبی پیدا کردید، دیگه نکند دست بشویید، دست بردارید و احساس کنید که حاجت ندارید. نه، همینجا هم باز تلاش و کوشش و اون نگاه آینده و به سوی فراسوی آینده رو دیدن باز به شما این نهیب رو میزند که آرام نگیرید، کار خودتون بکنید، تلاش کنید و دست از کوشش نشوید. پس میتوانیم این گونه بگوییم که وجود مقدس امام در این فراز اولا باز تأکید بر اصالت عمل میکنن، فعملو، تلاش کنید و بکوشید. همان گونه که در حالت رهبه یعنی در حالت نیاز، نیاز جدی اهل تلاش و اهل کوشش می شوید، اگر یه موقعیت خوشی یافتید، اگر احساس استغناء نسبی برای شما دست داد، نکند که شما متوقف بشید، باز هم به این میدان پا بگذارید، باز هم اهل تلاش و کوشش و جدیت باشید. این نکته دقیقی است. من در پایان عرایض نوبت یه اشاره کلیدی کردم که مکمل این بحث امروز است و اون اینه که گاهی عزیزان شخصیت انسان به شرایطی که متغیر و متحول از پیرامون او متأثر و متحول می شود و این تأثیرگذار در دیدگاه انسان و رویه عملی ما آدمیان می شود. این پسندیده نیست، یعنی نمی تواند موقعیت عملی ما را، شرایط فکری ما را، شرایط پیرامون متحول کند. این ما هستیم که باید شرایط پیرامون را متحول کنیم، این ما هستیم که باید با اون اصالت و ثبات شخصیت خودمون حاکم بر شرایط پیرامون خودمون باشیم. حالات مختلف وجودی ما آدمیان بسیار است. اگر بنا باشد به این که آدمی مختصر دردی تعلمی جان اون رو میگیرد، اونگاه لب باز کند، خودش را حاجتمند ببیند، هنگامی که این درد میرود، هنگامی که این ضرورت و نیاز مرتفع میشه، دیگه خودش رو مستغنی ببیند، این انسان انسان قوی نیست. انسان قوی آن است که اون تلاش و کوشش، اون حاجت اصیل همیشه در جان او دیده میشود و بر اساس اون هم تلاش میکنند، سعی میکنند و دست از تلاش بر نمیدارند. خب این نکته ایست که در ادامه مطالب قبل امیرالمؤمنین مطرح فرمودند. به دنبال رو میفرمایند علاوه انی لم ارک الجنت نام طالبها ولکن نار نام حاربها. خب این جمله امام هم از زیباترین و لطیفترین کلمات امیرالمؤمنین است، اما خیلی غم تو این جمله وجود دارد. یه حالت عرض به خدمت عزیزان تأسف و تأثری رو بنده در کلام امیرالمؤمنین اینجا میبینم و اون اینه که امیر با اون شناختی که به پایان آدمیان دارد، ابتدا این خطبه گفتیم اون نتیجه پایانی که امیرالمؤمنین مطرح میکنن از سبقتو یا از سبقتو الجنه، اون کاپ و مدانی که امام میفرماید در پایان نتیجه انسان میشود، اون رضوان الهی است و رضای خداوندی است بدون شک. امام میفرماید من ندیدم، لم ارى فعل رؤیت رو گاه در کلام عرب هنگامی که دو مفعولی میشه به معنای علم میدانند، به معنای شناخت میدانند، من نمیشناسم، من سراغ ندارم، من ندیدم متاسفانه موقعیتی مانند بهشت را، جایگاهی مانند بهشت را که طالبان اون و اون کسانی که باید شائق و علاقمند به سوی اون باشند و در عشق اون بتابند و بسوزند آرام گرفته باشند و اینها بخسبند و اینها آرام بگیرند و غفلت در وجود اون باشند. ببینید مطلب مطلب ظریفی است که امام میفرمایند. شما در زندگی گاه میبینید ما یه موقعیت هایی داریم، یه فرصت هایی برای ما پیش میاد که میخوایم به اون فرصت ها برسیم، حقا هرچه نزدیک میشه ما تب و تابمون بیشتر میشود، وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد. یعنی ما در وجود خودمون وقتی مثلا فرض بفهمن میخوان اعلام کنن که نام شما رو در فلان امتحانی که دادید، فلان آزمونی که دادید میخواد فردا در نشریه ثبت بشه، میخوان نتایج فلان مسابقه رو اعلام کنن، فلان آزمون رو انتخاب کنن، چه حالی وجود داره برای این کسانی که میخواد اسمشون فردا باشه یا نباشه؟ میخوابنده میشن؟ اینا نمیخوابن، اینا منتظرن که فردا روزنامه باز کنن ببینن که این کد و این شمارو این نام آیا وجود دارد یا ندارد. اینا بیقرارند، آرامش ندارن. یک کسی که مدت هاست در انتظار یه محبوبشه، ندیده است، چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری بعد از سالها انتظار دوری حالا وعده دیدار میدهند. حالا میگن که میخوای به این دیدار و این محبوبت و معشوقت برسی. آیا خواب به چشم میاد واقعا برای چنین انسانی؟ آیا میتواند این به غفلت بگذراند یا نه بیقرار است؟ این آرام ندارد، این هی میکوشد، هی در انتظار از روز شماری میکند. این حالتی دارد که امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس، یا به تعبیر دیگر و زیباتر اگر گفته سعدی رو نقل کنیم که مؤذن بانگ بی هنگام برداشت. نمیداند که چند از شب گذشته است، درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. یه انسان شائق، عاشق، شیدا و شیفته به یه موقعیت قرار ندارد وقتی میخواد به اون موقعیت برسد. هرچی نزدیکتر میشه شورش بیشتر میشود. امیرالمومنین میفهمد من مطلوبی مانند جنت نیافتم. و اتفاقا ولی اینکه باید شوق طالبان جنت، شوق شیفتگان به این لقاء خداوند و دیدار الهی فزونتر باشد، من میبینم خواب و غفلت جماعتی در قبال این پدیده بیشتر است و این دل امام رو افسرده کرده است، آزرده کرده است و خیلی غم‌انگیز. لم ارک الجنه نام طالبها، من ندیدم موقعیتی مانند بهشت. البته توجه دارید اون بهشتی که امیرالمومنین میگوید فقط حور و قصور نیست، او بهشتی را میگوید که الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. امام داردم از بهشتی میزند که سلام قولا من رب الرحیم، این سلام الهی است، این وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، جمال الهی است، لقاء الله است. امیرالمومنین چنین بهشتی رو میگوید، چنین مقامی رو مطرح میکند. حال این مقام عالی و این موقعیت ناب اصلا به گمان من علی نباید کسی بخوابد. عجبا للمحب کیف ینامو کل نوم علی المحب حرامو. من علی گمان میکنم که خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خام است آن که خواب بود. من گمان میکنم که اینجا جای خواب نیست، اینجا جای تلاش است، جای غفلت نیست، جای کوشش است، جای عقب نشینی نیست، جای پیشروی است. اینجا نباید کندی کرد و سستی کرد، اینجا جایی است که باید سختی ها رو به جان خرید. این کلام امیرالمومنین و این نمر و این خوابی رو که امام میگد، این مستعذر معنای گسترده است، همه غفلت ها را، همه سستی ها را، همه کندی ها را، همه واپس کشیدن ها رو کلامه نوم و خوابی که امام علی میفرمایند در بر میگیرد. من متعجبم از این مقام عالی و موقعیت نابی که راه رسیدن آن برای آدمیان میسور است. طالبم هستند، به بیگانگان کاری نداریم، به دوستان میگوییم، همونها که بهش رو میشناسند. آیا شما برای رسیدن به این رضوان، آیا برای رسیدن به این موقع دردها و زخمها رو میخرید به جان؟ آیا آمادگی دارید برای رسیدن به اون؟ این سؤال امام است. آیا شما اگر میخواهید برسید به اون اوج و کمال تعالی و نهایی، آیا در رقبت و رهبه واقعا یکسان عمل می کنید؟ آیا هنگامی که خوشی و لذت و رفاهی می آید میلتون به بهشت کاسته نمی شه؟ آیا باز اون شوقتون کم نمی شود؟ باز هنگامی که مشکلات میاد، باز عرض به خدمتون فشارها و مزیقها بر شما میاد، باز اونجا بانگ بر می آورید و فریاد می کنید و سر از شوق می گویید و این طور نیستید؟ من متعجبم از چنین حالتی. اگر کسی حقیقت بهشت رو بداند، اگر کسی حقیقت رضوان خداوند رو آگاه باشد و عمق این پایان نیک و پسندیده رو ادراک کند، هیچگاه آرام نمیگیرد. او نه شب آرام دارد نه روز آرام دارد. برای رسیدن به چنین وعده‌ای بر این مژده اگر جان فشانم رواست. همیشه اون حالت تلاش و کوشش دارد و تمام سختی ها و تلخی ها رو در این راه با چار کند، پذیرا باشد و مهیای دریافت این مشکلات مسیر باشد و قدمی واپس نکشد. نقطه مقابلش رو هم امام می فرماید ولکن نار نامحاربها، و من ندیدم مانند دوزخ جهنمی که امیرالمؤمنین میفرماد قهر خداوند است. ببینید یکی از آیات بسیار تکان دهنده قرآن کریم، خداوند در مورد عده‌ای در قیامت میگوید عده‌ای هستند که اینا چی؟ اینها انهم عن ربهم لمحجوبون، اینها فردا در حجابند، هیچ جلوه و جلالی از حق نمیبینند، هیچ سخنی ولا یکلمو، خداوند با اینها سخن نمیگوید، به اینها قهر میکنه خداوند. وقتی اینها شروع میکنن به صحبت کردن با خدا، خدا بهشون میگه ساکت، یه جمله‌ای به اینها میگوید که شایسته آدمیان نیست و اینها رو ساکتشون میکنند، کلا به اینها گفته میشه، اینها ساکت میشن. چطور میشه ما اگر یه خطری ما رو تهدید کند، اگر بدانیم یه واقعه سنگینی میخواد پیش بیاد، اگر یه خطر سهمگینی در آینده فردا و فرداها میخواد بیاد، ما همه جور تمهیدات لازم ری میکنیم، نکات ایمنی رو رعایت میکنیم و خودمون رو مهیا و آماده میکنیم که برخورد و مقابله کنیم. ما چطور چنین خطری رو در پیش داریم؟ چنین حرمان و مشکلی ما رو تهدید میکند؟ آیا نمیخوایم خودمون رو آماده کنیم برای اجتناب از اون؟ آیا میشه باز با خواب چنین کاری رو انجام داد؟ به تعبیر امیرالمؤمنین، ولکن نار نام حاربها، من ندیدم مانند نار و قهر خداوند، که اون کسانی که باید مراقب باشن، باید احتراز از این بکنن، باز اینها متاسفانه هیچ تمهیدی نکنن و چاره اندیشی برای این بحث نداشته باشن. من یه جمع‌بندی این دو کلمه رو بکنم، این دو پیام امام رو، بعد بریم قسمت بعدی. و اون اینه، در قسمت اول امام اشاره فرمودند که بدانید آدمیان شرایط شما متفاوت است. به تعبیر ما دارد آسیب شناسی ما را امام علی مطرح میکند اینجا. یکی از گرفتاری های ما این است که وقتی که به هر حال احساس میکنیم که باد موافق میوزد، دیگه ممکنه خیلی از موقعیت ها و خیلی از حالات خوش رو نداریم، حقا خیلی جاها پیدامون نمیشه، خیلی چیزها رو نمیگیم، خیلی کارا رو انجام نمیدیم، گاه وقتی که احساس میکنیم اون اقتدار لازم رو پیدا کردیم، طرز بیان ما هم فرق میکند، اصلا شیوه سخن گفتن و ادبیات کلامی ما با دیگران هم متفاوت میشه. اما وقتی که نه، اون زمان حاجت است، اون زمان نیاز است، اصلا نگاه ما، چهره ما، سخن گفتن ما باز متفاوت میشه، با خلق چنین میشود و متاسفانه با خالق هم همچنین میشود، اینچنین میشود. یعنی ما اون ثبات شخصیت رو نداریم، در اون شرایطی که احساس میکنیم سختی و درشتی در کار است، دوست میداریم که نباشه، دوست میداریم همیشه حالت خوشی باشه، همیشه حالت آرامش باشه، نمیدانیم که آیا قهر با لطف یکسانند؟ آیا واقعا همیشه باید یه شرایط استیبل، قرار آرامی برای ما باشد؟ آیا در این شرایط انسان اون تکامل شخصیتی رو پیدا میکنه؟ آیا هنگامی که رقبت همیشه حاکم باشد، انسان آنی که باید بشود میشود؟ آیا ما نیاز به رهبر نداریم؟ آیا نباید این دو حال باشه اما ما در هر دو حال یکی باشیم؟ این رو امام میفرماید. این بحث خیلی مهمی است. یعنی من حیفم میاد به سادگی از این قسمت بگذرم و گمان میکنم یکی از رموز موفقیت عزیزان در زندگی در همه حوزه، هر سه تا میدانی که عرض کردم، چه میدان علم، چه میدان عبادت، چه میدان اقتصاد، فهم این معناست که ما هیچگاه نمیتوانیم ایستا باشیم. اون حالت پویا و پایا بودن در پناه اینه که انسان چالش پذیر باشد، انسان رقبت و رهبت رو به جان بخرد و این صحنه ها آدمی رو موجب واپس زدن و عقب نشینی نکند، همیشه پذیرا باشد، این صبوری و شکیبایی رو در جان ایجاد کند که این شرایط موجب قدم واپس زدن برای او نباشد و معتقد باشیم که ان همیشه به تعبیر امیرالمؤمنین الدهر یومان، یومون لک و یومون علیک، این توقع رو از زندگی نداشته باشیم، از روزگار نداشته باشیم که همیشه باد در پرچم ما بوزد، همیشه اوضاع به وفق مراد ما باشد، همیشه آرامش و رفاه و این شرایط حاکم باشد. نه، باید ما بدانیم که ممکن است این شرایط مستمر نباشد، اما این ما هستیم که می توانیم این شرایط رو مستمر کنیم، این ما هستیم که می توانیم پذیرای این حالات باشیم و دست از این میدان نکشیم، عقب نکشیم و بر نداریم، بلکه بکوشیم. و قسمت دوم هم که به نوعی مکمل این بحث بود که عرض کردم، بعد امام اوج این تلاش رو مطرح میکنن که جنت است. خب رسیدن به جنت به غیر اون شعار قبلی امکان ندارد. اگر کسی میخواهد به جنت برسد باید اون فکر رو داشته باشد، یعنی باید اون حالت ثبات در عمل و استقامت رو، اون حالت چالش پذیری رو، اون حالت مقابله با سختی ها و خوشی ها رو یکسان در وجود خودش فراهم کند. الا یه انسان غیر متعادلی میشه، یه انسان یه سویه و یه جهته و یه پهلو میشود، نه یه انسان جامع و تمام. و میبینیم که باز امیر المومنین در نهج البلاغه جمله زیبایی رو از پیغمبر نقل میکنن، میفهمن که رسول خدا فرموده است که حفت الجنت و بالمکاره، اگر کسی اون جنت رو به اون معنای عالی میخواهد باید از این الگوی رفتاری و عملی پیش نسخه بردارد. جنت، تکرار میکنم، حفت الجنت و بالمکاره. پیغمبر میفهمن بهشت، امیر المؤمنین از زبان پیغمبر میگن بهشت محفوف به مکاره هست، یعنی اگر کسی میخواهد به سوی بهشت بیاید باید سختی ها و چالش های بهشت رو هم به تن بخرد. نمیشه. اگر مرد میدان در فضای رغبت و رهبت هست به سوی بهشت پا میگذارد، اگر نوم و خواب در وجودش نیست به سوی بهشت میاد. این که میگیم نیست یعنی اون شور و شوق و اشتیاق را دارد و حاضر است که دشواری های مسیر رو هم به تن بخرد. من برای که هم تنوعی باشه و هم خدمت عزیزان در قالب تمثیل بتوانیم اون جان مطلب را عرض کنیم، حکایتی رو عرض میکنم که نوعا میدانم عزیزان و دوستان این حکایت رو شنیدید، اما حالا به تفصیل دیدن این حکایت بد نیست، یه مرتبه هم از اول تا آخرش این رو برای دوستان بخونیم و اشاره بکنیم. این نکته زیبایی دارد. دفتر اول مثنوی است و از ابیات عرض خدمت عزیزان میکنم که 2981 به بعد. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان، بر تن و بر دست و کتف ها بیزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. ماجرای کبودی زدن قزوینی است. کبودی زدن یعنی چی؟ یعنی خالکوبی، همونی که خالکوبی میگفتند. سوی دلاکی بشد قزوینی، این کار رو دلاکای حمام میکردن. دلاکای حمام در گذشته مشاغلشون خیلی زیاد بوده، اینها شغلهای زیادی داشتن، کارهای زیادی رو انجام میدادن، یکی از کارهاشون این بود. سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن بکن شیرینی، ما اومدیم که آقای خالی برای ما بزنیم، میخوام شیرین کاری کنی، یه چیزی باشه که ما بازمون رو هر جا رو کردیم دیدن بازوی ما بگیم کار کیست، بگیم کار فرانوستای دلاکیست و این کار شیرین کاری باشد. بسیار خوب. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ جناب پهلوان سینه ستبر. گفت چه؟ گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر جیان، تاله هم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. اصلا من طالعم در برج اسد به دنیا آمدم و دوست میدارم که شیر هم بر بازوی من باشد، من شیر صفتم و شیر دلم، دوست میدارم که نقش ما هم نقش شیر باشد. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه زن. گفت بر شانه زن، من تقاضا میکنم که بهترین جایی که میبینم برای من شانه من باشد. گفت بر شانه زن آن رقم سنم، اون رقم و تصویری که از اون سنم شیر در ذهن من هست، این رو بر شانه من بزن. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، شروع کرد به کار. خب باید اول عرض به خدمتون رنگ رو بریزد، بعد با سوزن میکوبیدن این رنگ رو، چکار میکردن؟ زیر پوست میبردن و حک میکردن. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت، درد اومد رو شانه. پهلوان در ناله آمد کی سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ ما گفتیم شیر بزن، تو داری فیل میزنی؟ این چیست این صورتی که داری میزنی؟ پهلوان در ناله آمد کی سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا، شما گفتید شیر بزن، من بریم شیر میزنیم. گفت آخر شیر فرمودی مرا، گفت از چه اندام کردی ابتدا؟ از کجا شروع کردی؟ گفت از دمگاه، از انتها شروع کردم. گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم، فدای تو بشم ای دو چشم من، بلکن آقا از دم بگذر، بالاخره از دم و دمگاه شیر از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، نفسم بند اومد به خاطر دمی که میخوای تو درست کنی، از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه از دمگه او از دمگه او دمگه هم محکم گرفت، دیگه نفسم بند اومد نمیتونم نفس بکشم. شیر بیدم باش گوه شیر ساز، چه اشکال دارد؟ بالاخره را خیال کن تو جور شده از این شیر دمش رفته است. شیر بیدم باش گوه شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز، جانب دیگر گرفتان شخص زخم، بی محابا بی مواسا بی زرم. شروع کرد قسمت دیگر رو بزنم، طبق کار خودش دارد عمل میکنه. بانگ کرد و کین چه اندام است از او، بانگ کرد و کین چه اندام است از او، گفت این گوش است ای مرد نکو، تو گفتی از دم نزن، الان از سر شروع کردم دارم گوشش رو میزنم. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، چه اشکال داره؟ گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم، بل کن حالا گوشم نمیخواد. جانب دیگر خلش آغاز کرد، سوزن رو به جای دیگر زد. باز قزوینی فغان را ساز کرد، باز داد این بیچاره بلند شد، آی استاد دلاک چه میکنی؟ کین سوم جانب چند دام است نیز، سراغ چی داری میزنی؟ کدام عضو رو میزنی؟ گفتی این است اشکم شیر ای عزیز، دارم شکم شیر رو میزنم و نقش شکم رو مصور میکنم. گفت تا اشکم شکم بشه درد میخورد، انسان نباید اهل شکم باشد. گفت تا اشکم نباشد شیر را، چه شکم باید نگار سیر را، این شیر ما اصلا سیر است و شکم نمیخواهد. خیره شد دلاک و بس حیران به ما، خیره شد دلاک و بس حیران به ما، تا به دیر انگشت در دندان بماند. همینطور متحیر مون نگاه میکرد به این، بر زمین زد سوزن آندم استاد، سوزن و ابزار کارش رو کوبید بر زمین، بر زمین زد سوزن آندم استاد. گفت در عالم کسی این را فتاد؟ اصلا چه چیزی میشه؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا خود نافرید، این چنین شیری خدا خود نافرید. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود، هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر، چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. خیلی زیباست این بیت، چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. خار جمله لطف چون گل می شود، پیش جزوی کوسوی کل می شود. چیست تعظیم خدا افراشتن؟ خیشتن را خار و خاکی داشتن. چیست توحید خدا آموختن؟ خیشتن را پیش واحد سوختن. این دو بیت کار ندارم تا این آخر. گر همی خواهی که بفروزی چروز، هستی همچون شب خود را بسوز. باید دیگه حال روز عوض شود، باید خیلی این جایگاه های سوزن ها در این وجود بخورد، و لا حکایت آن می شود که شیر و شیر بی یال و دمش کم کدی، این چنین شیری خدا خود نافرید. این نمیشه یه ایمان کامل. اگر ما ایمان را می خواهیم، اگر ما کمال را می خواهیم، اگر ما اوج رو می خواهیم، اگر ما می خواهیم که به یه مقامی از شناخت و معرفت و انسانیت و کمال برسیم، لازمه این است که هر کرا میل و رغبتی است به گل، گوب رو با جفای خار بساز، و الا نمی شود. فعملو، عمل کنید در رغبت همان گونه که عمل می کنید در رهبه، عمل کنید در رهبه همان حالتی که در رغبت دارید. و اون ادامه که خدمت عزیزان بازگو کرد، بدن بارون امیرالمومنین جمله دیگه ای رو میفرمان که این هم بسیار نکته دقیقی است و به تعبیر من یه اصل نه یه توصیه. میفرمان علاوه انه من لا ينفعه الحق و یضره الباطل. بدانید انسان ها این چنین حکمی و اصلی در میان شما جاری است، اون این است که من لا ينفعه الحق، کسی که منتفع و برخوردار از حق نباشد، بدونید بدون شک زیان باطل رو باید تحمل کنه. یعنی چه؟ حاجت به این است که اول عرض میکنم که حق و باطل دو معنا دارند. اولا حق از جهت لغت که میدونیم یعنی چی؟ یعنی امر ثابت. باطل یعنی امر غیر ثابت و متغیر و رفتنی. اصلا خود کلمه حق ثبته، به معنای ثبات می آید، و باطل بطله به معنای محو شدن است. این روشن. اما ما دو حق داریم عزیزان، یه حق تکوینی داریم، یه حق تشریعی داریم. ما یه حقوق و یه حق طبیعی داریم، یه حق قانونی و تشریعی داریم. توضیح میدم خدمت عزیزان. حق طبیعی و حقایق طبیعی یعنی واقعیت‌هایی که پیرامون ماست. ما یه واقعیت‌های پیرامونمون داریم که اینها یه حقایقی است پیرامون ما که ما اینها رو درک می‌کنیم. در قبال این حق یعنی این واقعیت‌هایی که پیرامون ماست، یه باطل‌هایی وجود داره اطراف ما. یعنی یه چیزهایی که نیست اما ما گمان می‌کنیم تو ذهنمون که ممکنه باشه. یعنی چی؟ یعنی اوهامات، خیالات، افکار واهی، عرض به خدمت مجازها، یه چیزهایی که اینها نیستن، واقعیت خارجی ندارن واقعا. ممکنه ما تو اون هواها و تو اون خیالها اینها رو در ذهن خودمون میپرورانیم و به اینها شکل میدیم در ذهنمون، اما در خارج اینها نیست. این یه نگاه به حقه و این نکته خیلی مهم نیست. من این قسمت کلام امام رو اول با همین معنای حق خدمت دوستان شرح کنم و بازگو کنم. ببینیم امیرالمومنین میفرماید که اهل حق باشید، با واقعیت ها زندگی کنید. خیلی نکته مهم نیست. کسی که واقعیت های پیرامون خودش رو متوجه نباشه و با واقعیت ها زندگی نکند و از واقعیت ها منتفع نباشد، یقیناً غیر حق یعنی باطل او را دچار زیان و خسران می کند. انسانی که واقعیت های پیرامون زندگی خودش را درک می کند و لمس می کند و می پذیرد، می تواند سیاست گذار برای زندگی خیش باشد، می تواند برای امروز و فردای خود بهترین تصمیم ها را بگیرد. اما انسانی که نه، با حقایق پیرامون خودش زندگی نمی کند، یعنی واقعیت های پیرامون خودش رو نمی تونه قبول کنه، توی دنیای دیگر غیر واقعی زندگی می کند، با خیالاتش، با اوهاماتش، با امیالش، با مجازهای ذهنی زندگی می کند، این انسان متاسفانه بسیار شکننده می شود. اگر اجازه بفرمایید من این قدری ریزش کنم، اینو که ملموسش کنم، به تعبیر خودمون کاربردیش کنیم و عملی کنیم، بهتر درک میشه لذتش برای ما. ببینید ما عزیزان یه واقعیت‌های پیرامون خودمون داریم. یه انسان یه شرایط خانوادگی دارد، این واقعیت‌های اوست، این پدر است، این مادر است، با همین اخلاقیاتی که دارن، با همین جایگاه اجتماعی که دارن، با همین شخصیتی که دارن، این پدر من است و مادر من است. من خودم یه داشته هایی دارم، یعنی من واقعا میدونم یه توانمندی هایی دارم، بهش رسیدم، یه موقعیت هایی هم برای من مهیاست، من توی شرایط اقتصادی این چنینی، شرایط روحی این چنینی، با این محیط خانواده، با همین جامعه، با همین اجتماع، با همین سیاست، با همین وضعیت، در یه شرایط این چنینی من دارم زندگی میکنم. وقتی انسان واقعیت های خودش رو و پیرامون خودش رو بپذیرد، زندگی او زندگی واقعی میشه، زندگی حقیقی میشه عزیزان. بعد میتونه تصمیم گیری کند. یه انسانی که نه، با امیال و با مجازها و با آرزوها دارد زندگی میکند که اینا حق نیستند، تو اون هواها داره زندگی، دیگه این شخصیت خودش رو نمیتونه درست ادراک کنه. این یه توقع آنچنانی از خود دارد که این اون نیست. خوب گاهی هم میبینید این بر سنگ فرش آرزو کوبیده میشود اون چه تصور میکند، چون اینها رو ساخته در ذهن خودش، این نبوده است. اینو شما در میدان تحصیل میتونید ببینید، این رو در میدان ترقی ها و مشاغل اجتماعی میتونیم ببینیم، اینو در تشکیل خانواده بسیار مثال خوبی است. گاه میبینید یه انسانی واقعیت های خودش رو میبیند، این جوان من میزان تحصیلاتم اینه، سطح خانوادگیم اینه. ارزی ندارم به اینکه اینها ارزشه یا اصلا به ارزش ها کار نداریم، به واقعیت ها کار داریم. اینا حقایق پیرامون ماست. من جوان این شرایط تحصیلی رو دارم، این شرایط اقتصادی دارم، اینم خانواده منه، اینم جایگاه و موقعیت من. خب حالا من اگر با همین حقایق اقدام کنم به ازدواج، نتیجه چی میشه؟ یه نگاه خردمندانه‌ای دارم، یه نگاه واقع بینانه‌ای دارم، به سوی کسی میروم که زوج من باشه، مکمل من باشه. یعنی نگاه میکنم یه کفیت نسبی رو ببینم، سعی میکنم این کسی باشه که با شرایط فرهنگی من سازگار باشه، با شرایط اجتماعی من هماهنگ باشد، احساس میکنم که بالاخره یه کسی باشد که زبان حال من رو با همین واقعیت من بفهمد، که پس زبان محرمی چون دیگر از همدلی از همزبانی بهتر است. سعی میکنم که این حالت رو به دست بیارم. اما اگر من با همین شرایطی که دارم در عالم حقایق و حقیقت زندگی نکنم، بیام تو باطل زندگی کنم، یعنی تو شرایط خودم، بعد اینجاست که در انتخابم یقیناً دچار مشکلات شدید میشم. یعنی اگر من واقعاً جایگاه خودم را از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی، از جهت فرهنگی، از جهت اعتقادی گم کنم، اونی که هستم با اون زندگی نکنم، بیرون توی فضای دیگه غیر واقعی و مجازی بسازم زندگی کنم، یقینا من دچار زیان و ضرر میشم. من نمیتوانم ازدواج موفقی داشته باشم، من نمیتوانم زوج خوبی برای خودم پیش بینی بکنم. من اگر واقعا توانمندی خودم رو بدونم، بنده با این توانمندی علمی که دارم جایگاه من تو جامعه چیست، یعنی من با این توانمندی کسانی میبینم که ده ها مرتبه بالاتر از منن، خب اینها شایسته است که این جایگاه علمی رو احراز کنن. من که این موقعیت علمی رو ندارم، واقعیت علمی من این نیست، من جا اونجا هست؟ نه. اما اگر من با حقایق زندگی کنم، زندگی نکنم، نتیجهش این میشه که من جایگاه دیگران رو مستحق برای خودم میدانم. اگر یه تأملی رو این جمله بفرمایید، این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عمیقی است. امام فرمود من لا ينفعه الحق يضره الباطل. کسی که از حق و اون حقایق، ما قسم اول بحث رو گفتیم، حقایق طبیعی پیرامون خودش متوجه اینها نباشه و با اینها زندگی نکند و نفع اینها رو نبرد، یقینا بدونید دچار ضرر باطل میشه، زیان باطل و وهم ها، خیال ها اون رو میگیرن و این میشه این فضای اختلاف سطح توقع نابجا و ناپسند به تعبیر امروز جامعه ما. این یه نگاه به کلام امیرالمومنین و همون معنایی که از حق گفتیم به معنای حقایق تکوینی طبیعی و اونچه پیرامون ماست. اما جمله امام یه نگاه دیگه داره. حق یه معنای دیگر دارد. حق و حقایق به معنای حقایق تشریعی. یعنی چی؟ یعنی اون اصول، اون قوانین، اون مقرراتی رو که خداوند سبحان قرار داده است، نام اینها حق. اینا حقایق تشریعی است، یا اصولی است، یه نظام حقوقی خداوند برای زندگی انسان ها قرار داده است، یه بایدهایی است، نبایدهایی است، عرض به خدمتون هستهایی است، نیستهایی است، یه نظام حقوقی خداوند قرار. این نظام، نظام ثابتی است، این نظام لازمی است در زندگی انسان و بر اساس این نظام و این حقایق انسان‌ها دارای حقوقی میشن، انسان‌ها دارای حقوقی میشن، یه حقوقی برای انسان‌ها ثابت میشه که در پناه اون حقایق میاد. حالا حق نمیدانم عرض به خدمتون تعلیم است، نمیدانم حق پدر است، حق مادر است، حق معلم است، حق استاد است، حق شاگرد است، حق حکومت است، حق رعیت است و و تمام این حقوقی که بر اساس اعتبارات تشریعی و قانونی و قراردادهای شرعی وضع میشه. پس تکرار میکنم، معنای دوم حق یعنی حقایق تشریعی. حقایق تشریعی یعنی اون نظام‌های حقوقی که خداوند قرار داده است، اون اصول بایدها و نبایدهایی که حضرت باری تعالی در ادیان الهی قرار داده و بر اساس اون هم یه امتیازی وضع شده است. اینها به اصطلاح حقوقی تفویض شده است و داده شده به انسان‌ها بر اساس همین اعتبارات و حقوق. کمان که اصلا از حق انسان بر خدا شروع می شود، انسان بر خداوند حق دارد، کمان که خدا بر انسان حق دارد. ما اولین حقی که از خدا داریم چیه؟ اینی که اگر ما را آفریده است، ان علینا للهدى، دست ما رو نباید رها کنند، باید دست ما رو بگیرند. این حق ماست بر خداوند. و ما مطالبه این حق باید بکنیم. ان علینا للهدى، این حق ماست بر خداوند. توجه فرمودید؟ اصلا از همینجا شروع میشه، تمام حوزه ها و حیطه های زندگی رو در بر میگیرن. حالا بیایید به این معنای دوم کلمه امام رو بررسی کنیم. امیرالمومنین فرمود من لا ينفعه الحق يضره الباطل، کسی که تن در نمیدهد به حقایق و حقوقی که خداوند سبحان قرار داده است، بدوند متاسفانه این سر از باطل در می آورد و باطل به او زیان می زند. نمونه عرض می کنم، عدل یه نظام حقوقی الهی است. لیقوم الناس بالقسط، خداوند قسط رو وضع کرده است به عنوان یه نظام، یعنی یکی از حقایق الهی عدل است. و در پناه به اصطلاح عدل یه حقوقی میاد، وقتی قسط حاکم میشه یه حقوق متقابلی برای انسان ها میاد و متصور میشه. اگر کسی نفع حق رو نبرد، نفع عدل رو به این معنا نبرد، یعنی تن به عدل نده، نتیجهش چی میشه؟ اون کسی که عدالت ورزی نکند، عدالت پیشه نباشد، هیچ تأملی نیست در نگاه امیرالمومنین که زیان ظلم دامن اون رو خواهد گرفت. کسی که انتفاع از حق نبرد، باطل گریبان اون رو خواهد گرفت. فرض کنید، ساده تر عرض کنیم، اساساً به طور کلی صدق یه حقیقتی است. صداقت و راستی در گفتار به عنوان یه حقیقت معرفی می شوند و صادقان دارای یه حقوقی می شن. اگر کسی این رو قبول نکند و اگر کسی منتفع صدق نباشه، نتیجهش چی میشه؟ بدونید هیچ تأملی نیست، هیچ درنگی نباید کرد، که بدونید زیان کذب دامن چنین کسی رو میگیرد، زیان کذب دامن چنین انسانی رو میگیرد. به تعبیر امام، یا ما حق گرا میشیم یا باطل گرا میشیم. اون کسی که مدار اندیشه او حق میشود، بهره حق رو میبرد. اون کسی که مدار اندیشه او حق گرایی نمیشود، به مقدار فاصله اون از حق نتیجتاً به دامن باطل گرفتار می آید. و هر مقداری که از حق فاصله می گیرد، همان مقدار به بطلان او افسوده می شود. اینو شما حالا تو همه میدان ها بگی، این همه جا هست. هر کجا ما از اون اصول الهی و از اون حقایق الهی عزیزان فاصله می گیریم، یا از حقوقی که خداوند قرار داده است جدا می شویم و فاصله می گیریم، بدونید که اون نظم و انضباط زندگی دچار خلل می شود. بدونید نظم شخصیتی خودمون دچار خلل می شود. و این رو به عنوان یه توصیه امیرالمومنین نمی فرماید، به عنوان یه واقعیت مطرح می کند. و ادامهش هم باز همین، این رو بگم که تمام کنم سخن رو. و من لا یستقیم به الهدى یجر به الضلال الى الردى. عجیب است واقعا، هم از جهت لفظی کلمات شعف انگیزی، هم از جهت محتوا. من لا یستقیم به الهدى، اون کسی که هدا و هدایت این رو مستقیمش نکند، اینو مستقیم نکند. استقامت دو چیز درش وجود دارد، راستی درستی. اصلا صراط مستقیم، خود کلمه مستقیم دو تا چیز درش هست، یکی راستی است یکی درستی است، به اصطلاح اون پایایی و پویایی است به تعبیر ما. این حالت رو اون استقامت میگویند. هدا یعنی چه؟ هدا نور علم است و نور ایمان است، هدا للمتقین است، همون هدایی است که ما از زبان امیرالمومنین سراغ داریم و توقع داریم، یعنی نور علم و نور ایمان. کسی که وجودش به نور ایمان و علم مستقیم و پا بر جا نشود، کسی که در شعاع علم و ایمان قرار نگیرد و اون مسیر خودش و اختیار خودش رو ندهد به نور علم و ایمان و در صراط مستقیم قرار نگیرد، استقامت شخصیت رو پیدا نکند، بدون شک باید بگوییم یجر رو به الضلال و الى الهدى. اگر کسی تن به هدایت نمیدهد، نتیجتاً بدانید که از ضلالت متاسفانه در امان نخواهد بود، یا باید نور هدا رو در دل افروخت و روشن کرد، یا باید ظلمت ضلالت رو پذیرا شد به تعبیر امیرالمومنین. باز هر مقداری که نزدیکی ما، هر مقداری که فاصله ما به هدا بیشتر می شود، همان مقدار نزدیکی ما به تعبیر امام به زلالت، متاسفانه فاصلمون نزدیکتر میشه به زلالت. از اینجا جدا میشیم، از مشرق جدا میشیم به مغرب نزدیک میشیم، از مغرب جدا میشیم به مشرق نزدیک میشیم. اون کسی که هدایت او را بر صراط مستقیم نبرد، یعنی اختیارش رو به هدایت نده، نباشد، گوشش بر هدایت نباشد، وجودش هدایت پذیر نباشد، مغز و جان و روحش هدایت پذیر نباشد، یجر رو به زلال الی رضا، بدونید بدون شک اسیر زلالت میشه و زلالت او را به رضا میبرد. رضا یعنی هلاکت، رضا یعنی نابودی. پس باز عرض میکنم در این قسمت انتهایی، یعنی این دوتا بحث، یکی رابطه حق و باطل و دیگری زلالت و هدایت، امیرالمومنین یه تلازمی رو مطرح میکنند، امام علی یک ملازمه ای رو مطرح میکنند، اینو فراموش نکنیم. میگن بین حق مداری و گریز از باطل یه تلازم وجود داره. اون کسانی که وجودشون حق مدار و حق محور میشه، یعنی واقعا حق رو میپذیرن، به اون معنای اول که گفتیم این واقعیت های خارجی رو قبول میکنن، تو دنیای واقعی زندگی میکنن، نه تو دنیای خیال و برج عاج، نه با واقعیت های زندگی زندگی، واقعا مشکلات رو میپذیرن، دردها رو قبول میکنن، زخم ها رو میپذیرن، اونگاه فکر درمان میفتن، به فکر چاره میفتن، بعد میبینن اینو ندارن اونو دارن، داشته هاشون رو به ثمر میرسانن، نداشته هاشون رو تکمیل میکنن، این میشن انسان واقع گرا و حق گرا. اما اگر این طور نباشه، انسان با خیالش با توهمات زندگی کند، این انسان هیچگاه علاش پیدا نمی کند، هیچگاه کمال نمی بیند، چون داره یه فضای زندگی می کند که هر آن ایمانند یه حبابیست که ممکنه یه لطمه بخوره بپوکند و این از بین بره و چنین واقعیتی نباشه. و دوم، انسانی که مدار اندیشه او حق نباشد، یعنی با ارزش‌های حقیقی و با اون حقایق زندگی نکند، بدونید بالاخره جای ذهن رو پر می کند، یعنی انسان تغییر ذائقه میده، ذائقه انسان عوض میشه. یا ما باید در زندگی حقوق دیگران رو رسمیت قائل باشیم براش، یا اگر قائل به رسمیت دادن به حقوق دیگران نباشیم، بدونید ما متاسفانه ظالم خواهیم بود، بدونید ما باطلگرا میشیم. یا اینکه انسان در زندگی باید به اصطلاح اون پایه‌های مستحکم حقوقی رو بپذیره، یا اگر نپذیرد و پذیرای اینها نباشد، نتیجهش این میشه که باید دیگه نگاه دیگه ای داشته باشه و به تعبیر امام متاسفانه زیان دامن اون رو میگیرد و منتفع نمیشه. و در قسمت بعد، یا انسان میاد به سرای هدایت، یا میاد وجودش رو منور میکند با نور علم و ایمان، یا متاسفانه ظلمت جهل و نادانی، ظلمت عدم ایمان و پیامدهای اون جان آدمی رو در بر میگیرد. و خب طبعا دیگه انسان از اون مسیری که باید به سوی اون حرکت کند، فرسنگ ها دور میافتد و نتیجه از عمر عاید و واصل انسان نخواهد شد. خب این مجموعه مطالبی بود که در این نوبت هم خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. بسنده می کنیم به این مقدار. علاوه انکم قد امرتم به زعن و دللتم على الزهاد و ان اخفف ما اخاف علیکم. امام دو سه نکته مهم رو میگن که تا پایان این خطبه یکی دو خط بیشتر بحث نداریم و یه جلسه دیگر انشاءالله در گفتگومون که این خطبه به پایان خواهد رسید و امیدواریم که دلهامون به نور کلمات امیرالمومنین منور و آشنا و روشن باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.